صحي منافع حیاتی روسا تلقی میشه. از او خاطر حساسیت کافی موجود است و دلایل کافی موجود است که هر در عین حالی که در صدد به اصطلاح انکشاف و تحکیم رابطه با طالبا و گسترش رابطه در سطوح معین هستند و در عین حال هم به جانب طالبا و اداره سرپرست یک گوشت میکنن و هم به جامعه بین المللی ما فکر میکنن بر رقبایی که در جنگ در رقابت های منطقوی یا چیزی به نام geopolitical و geostrategic rivalries، رقابت های کلانی که هم در سطح منطقه میان خودی کشورها و هم در سطح بیرونی با منطقه. ما فکر میکنم آنچه که وزیر دفاع روسیه میگه مخاطبش هم اداره سرپرست در کابل و هم دیگرها هست که ما در عین حالی که بنابر ملحوظات خاص و بر اساس منافع معین حاضر هستیم با جانب کابل در تعاملات معین و تعریف شده باشیم، اما در عین حال متوجه تهدیدات بالقوه در داخل افغانستان هم هستیم و از هر آنچه که موجب این شبکه اونا به تهدید بالفعل علیه منافع حیاتی روسیه و کشورهای سی‌آی‌اس و کشورهای آسیای مرکزی که صحیح عرض کردم صحیح مو چی است، صحیح منافع حیاتی روسا است، او را متوجه هستن و از او جلوگیری میکنند. و هم فکر میکنم میره جانب چیزی که من پیشتر عرض کردم خدمت شما که همی کانتینمنت پالیسی، من فکر میکنم مصداق کانتینمنت پالیسی است، همی که در عین حالی که رابطه موجود است خود کلن آگاه نگاه میکنن از چیزی که در افغانستان صورت میگیره و نگرانی های خود را هم با جانب طالبان و منطقه در میان میگذارن و هم تدابیر کافی برای به اصطلاح محافظت از منافع امنیتی خود در برابر آنچه که احتمال ناشی شدن از افغانستان است قرار میدن.
تشکر. از آنچه حضور گروه های افراطی در قلمرو افغانستان دانسته میشه و روسیه از آن هشدار داده و نگران موجودیت گروه ها در قلمرو افغانستان هست، از طرف دیگه چین هم از فعالیت های جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان قبلا ابراز نگرانی کرده، اتمر صاحبه های طالبان قادر به مهار این گروه ها هست؟
ببینین طالبان در طی 20 سال گذشته رابطه بسیار نزدیک با می جنگجوها داشته. امروز مشکلی که طالبا در ظاهر با پاکستان داره اینمی حضور تی تی پی در افغانستان است و این معزل بدل شده. در طی 20 سال گذشته اینمی گروپ ها دوشادش طالبا علیه جمهوریت در وقت جنگیدن، زمانی که ناتو و امریکا از افغانستان بیرون رفتن سلاح های از اونا توسط اینمی گروپ ها به دست همی گروپ ها رسید و این گروپ ها دیگه هم تقویه شدن. حتی شواهد هم از دسترسی سلاح ها به کشورهای بیرون منطقه هم دیده شده که مثلا در هند، در شرق میانه و در بعضی کشورهای دیگه. یعنی مسئله است که طالبان نمیتونن که از این گروپ ها خود دور بسازن و اگر هم دور میسازن که خود از نظر ایدئولوژیک اینا نمیتونن این کار رو کنن و دوی که احتمال از این است که اگر اینا از این گروپ ها دور شوند باز خود این گروپ ها میشه که به منحص نیروی دشمن علیه طالب اینا عمل بکنن. از او خاطر است که طالبا این گروپا را و تضمینم که طالبا بر دنیا میده است که ما نمیگذاریم که این گروپا امنیت کشورهای دیگر را برهم بزنن. این به این معناست که ما خیار خلصلا کرده نمیتونیم، ما خیار از کشور بیرون کرده نمیتونیم، ولی همه قدر اگر ما بتانیم که اینا تهدید بر دیگر کشورها نباشه اینی مسئولیت ماست. لیکن مسئله طوری است که طالبان نمیتونن این گروپ ها را یا خلصلا کنن یا از کشور بیرون کنن. چرا؟ از نظر ایدئولوژی این گروپ ها هستن با طالبان دوش و دوش جنگیدن.
بله، تشکر. طالبان پیوسته این را رد کردند که گویا با گروه های تندرو و دهشت افغان رابط دارند و در پاسخ به هشدار وزیر دفاع روسیه هم گفته که هیچ گروه دیگر در داخل افغانستان حضور نداره و فعالیت نداره. غالب صاحب شما نظرتان چی است که چگونه طالبان میتونن که نگرانی های امنیتی روسیه و چین رفع بکنن؟
خب نخست طالب ها از یک فرصت دریغ نکردن تا با صدور اعلامیه ها و در اعلامی های رسمی از جانب خودشان و همچنان در سطوح مختلف مقامات رسمی امنیتی و استخباراتی جانب اداره سرپرست این اطمینان به دنیا و مخصوصا به منطقه و مخصوصا به دو کشور بزرگ منطقه پیهم بتن که از خاک افغانستان به هیچ عنوان علیه منافع کشورهای دیگه استفاده نخواهد شد. خب این خو من فکر میکنم دلایل که آیت مر برشمردم دلایل بسیار معجزه است. من فکر نمیکنم که طالب ها در موقعی باشند که عملا نسبت به یک سری مسائل اشتراک مشترکات اعتقادی، مشترکات پیشینه به اصطلاح فعالیت های نظامی و فعالیت های مماثل و همانند در منطقه اونا عوامل است که طالبان را محدود می سازد توانمندی شانه و حتی شاید هم نیت شانه برای اینکه که عملا در برابر گروه هایی که در افغانستان هستن عملا دست به اقدام بزنند چون می تانم موجب آشوب و موجب یک نوع به اصطلاح چی شود موجب تحریک اقدام متقابل از اونها شد و مصابن یک ضربه کلان به امنیت نسبی که در افغانستان حاکم است به او متوجه بتازد. اما در نهایت این دو کشور کلان چنان که عرض کردم روسیه به خاطر امو چیز بنام vital interest milieu روسیه آسیای میانه را اقدر در حوزه به اصطلاح امنیت ملی خود مهم میدانه که به او به اصطلاح یک اصطلاح استفاده میکنه به نام نیر برات یا خارج نزدیک به این معنا که درازای سرحدات کشورهای آسیای میانه با اصطلاحی که کشورهای مستقل هستند اینقدر به روسیه اهمیت داره که هر آنگاهی که از جانب افغانستان تهدیدی متوجه این سرحدات شود حتی خودش داخل اقدامات برای بسیج نیروها به جهت دفاع از امنیت مرزا میگراید. ما شما دیدیم که در تاجیکستان یک پیهم صورت گرفته و همچنان در کشورهای دیگه مجاور افغانستان و ولی زا من فکر میکنم با وصف تعهد ابراز شده جانب طالبا برای در رابطه با عدم استفاده از خاک افغانستان علیه منافع کشورهای دیگه بسیار دشوار است که جانب چین و روسیه عملا ای اطمینان حاصل کنند که واقعا طالب ها در هم اراده عرض می کنم هم توانمندی اما اگر بیشتر طرف توانمندی گپ بزنیم من بسیار مشکل می دانم که اونا واقعا قاره شوند به چیزی که طالب طالب ها می گن برای که وضعیت در افغانستان متاسفانه وضعیت سیال است و هر روز ما انکشافات تازه را می بینیم و نبود یک نظام مشروعی که با در دنیا بسیار جایگاه داشته باشه و داخل روابط و سازوکار منطقه‌ای بین المللی باشه در غیاب از او اوضاع رو اونا دست میکنن و میفهمن که هنوز یک وکیوم امنیتی در افغانستان موجود است و پتانسیل متاسفانه تهدیدات در افغانستان همچنان بالا میخیمید.
تشکر از شما. اتمر صاحب تعامل و همکاری چین روسیه با طالبان از دید شما بیشتر بر مبنای منافع امنیتی است یا اقتصادی؟
ما فکر میکنم هر دویش هم مسائل اقتصادی است. شما مثلا سرمایه گذاری چین ببینین در منطقه و همچنین بعد از گرفتن بعضی پروژه های استخراج نفت و گاز و معدن در افغانستان است و دیگه که از خلای قانونی یک حکومت اینا استفاده میکنن. اکثر ما میبینیم که خود افغان ها در رسانه ها اعتراض میکنن از اینکه چینایا چرا در امیت یک شرایطی که افغانستان هنوز صاحب یک حکومت قانونی نیست اینا نظر به مو نرم های بین ملی ایتو قراردادهای بسیار بزرگ کلان را با نظامی که دیفاکتوس در افغانستان او را عقد میکنن و این قراردادها را میگیرن. در حقیقت اینجا یک نوع مردم افغانستان چینه ملامت میسازه به اصطلاح که اینا در ایتو شرایطی که چطور حاضر میشن با این قراردادهای بزرگ. و همین قسم طالبان را انتقاد میکنن که اینا به خاطر به دست آوردن صرف پول اینا میخوان که مو منافع ملی کشور را زیر پای کنن و دست به هر نوع معامله و هر نوع قرارداد میزنن. یکی که طالبا صرف به خاطر جمع‌آوری پول وضع بلند مالیاتی سر زمیندارا، سر کسایی که اینا ملکیت ها دارن و تجارت خانه دارن و تجارا هستن، حتی کسایی که اینا حرفه های بسیار کوچک دارن، وضع مالیات بسیار بلند. این در حقیقت نشان میده که گویا یک نظام که او دلسوز به مردم باشن نیست، صرف بخاطر به دست آوردن منافع است. و در این یک فضا چین هم کوشش میکنه از این خلای قدرت استفاده بکنه و قراردادهای بزرگ اقتصادی را در افغانستان بگیره و در مقابل برای طالبا هم امتیاز بده. طالبا ازی چه استفاده میکنن؟ طالبا ازی استفاده میکنن که یکی که هر قدر که اینا پذیرفته شون در کشورهای منطقه، ولو کشورهای آسیا میانه باشه، روسیه باشه، چین باشه، ایران باشه، اینا یک قدم نزدیک میشن به جامعه جهانی، یعنی یک اندازه کردیت میگیرن برای اینکه اینا من حیث یک نظام، من حیث یک حکومت شناخته شده. در اینجا هم چین و هم روسیه، روسیه خودش زیر تأثیرات زیاد است و کوشش میکنه روسیه که تجارت خود با افغانستان انکشاف بده تا بتانه اینا امو اقلام را که روسیه زیر تحریمش است مثل تیل و گاز و این را به افغانستان صادر بکنه. دیگه از این اردو منفعت میگیرن هم روسیه و چین و هم حکومت طالبان برای ایجاد امو مشروعیت خود و ایجاد روابط خود و مشروعیت خود.
جناب غالب، آیا طالبان تانستند که از تعاملات اقتصادی با چین روسیه برای کاهش فشار تحریم های غرب استفاده کنند؟
خب یک چیز من میخوام بگرسه بسازم که
بله.
رابطه چین و روسیه با وصف ای که خب مشابهت های زیادی داره، اما یک مقدار قابل تمایز هم هست. چین رابطه اقتصادی خود با افغانستان به طور چشمگیری تقویت کرده. در سال جاری حجم تجارت دو جانبه میان چین و افغانستان به 1.3 میلیارد دلار رسیده و این یک افزایش 125% نسبت به قبل نشان میده. و این هم آگاه هستیم که چین برای صادرات افغانستان معافیت کامل گمرکی را قائل شده برای تسهیل تجارت دو جانبه. منافع چین در افغانستان تامین امنیت پروژه، چیزی که پیشتر گفتیم، کمربند و جاده و بلت اند رود، و همچنان جلوگیری از حضور گروه های افراطی غور در افغانستان است. و در پهلوی ازو به چیزی که اکبر سمیم گفتن، برابردوی از منابع معدنی غنی افغانستان مثل مس عینک، و حال اتفاقا که معادن زیادی را چینایی ها داخل تعامل هستند با جانب کابل و این یک نوع سوء استفاده از وضعیت است. خب نتیجه میشه که در پلوی نگرانی نظامی و امنیتی، مثلا امنیتی بیشتر، چین بیشتر متمایل به استفاده اقتصادی از وضعیت است و مخصوصا که موضوع ممد موفقیت امی برنامه بلت اند رود و کمربند جاده میشه که او بر چین در منطقه و در سطوح قاره‌های دیگر از اهمیت کلانی برخوردار است. اما تا جایی که بر روسیه میرسه، من فکر میکنم رویکرد روسیه کمی متفاوت است و اونا تمرکز بر مسائل امنیتی و نفوذ جیوپولیتیکی بیشتر میکنن تا توسعه اقتصادی و استخراج منابع. سازمان پیمان امنیت جمعی، چیزی که به نام SCO نام برده میشه، همکاری های خود با طالبا در قالب مثلا سازمان همکاری شانگهای با طالبا تقویت میکنن و تصور میکنن، و با وجودی که هیچ یک از این دو کشورا هنوز طالبا را به رسمیت نشناختن، اما تعاملات از اونا نشانگر از این است که در رابطه با افغانستان و نوعیت تعمیم و گسترش و تعمیق رابطه خود و نفوذ خود بالای افغانستان یک نوع همسویی رابردی دارند، هم چین و هم پاکستان. و من فکر میکنم حتی میتونه که به اصطلاح چشمنداز و دورنمای جیوپولیتیکی افغانستان در سالهای آینده به نحوی متعصب بسازه.
سپاس از شما. اطمار صاحب، چی تفاوت ها و شباهت های بیان رویکرد های چین و روسیه نسبت به طالبان به نظر می رسه و وجود داره؟
خب چین ها بیشتر متوجه منفعت های اقتصادی هستن. اونا در تمام کشورهایی که سرمایه گذاری کردن، یعنی اون کشورها را به نحوی از آغاز نفوذ اقتصادی خود در آوردن و اون کشورها اصطلاح سر زنده نبرده از امو هجوم اقتصادی چین، و چین در این قسمت تجربه کافی داره. صدای ما میشنوین؟
بله اطمار صاحب، صدای شما را میشنوین، بفرمایین. بله تشکر.
ولی روسا اوتر نیست. روسا زیادتر قسمی که گفته شد متوجه مسائل امنیتی است، اما در یه آخر اونا علاقه مند در انکشاف اقتصادی هم یا روابط اقتصادی با افغانستان هستند، چنانچه ایرا مقامات خود روسی گفتن اخیرن که ما در صدد ازی هستیم که زمانی که متظاهرات تقریبا به حالت تعلیق رفت، اینا یه گپ اظهار کردن که ما روابط اقتصادی خودم ارتقا میدیم. یعنی امکان از این موجود است که بعض قراردادها یا با افغانستان اینا برگزار بکنند. ولی چینایا بیشتر هدفشان از این که اونا ایغورا را فراموش نمی کنند، ولی چین در پی از این است که از امی وضع فعلی افغانستان اینا استفاده از امی را ببرند. روسیه در اوکراین مصروف است، روسیه جنجال های دیگه داره، از بار که طالب ها با قدرت رسیده روسیه درگیر جنگ اوکراین است و به اصطلاح آنقدر مصروف است که روی مسائل اقتصادی اونقدر زیاد توجه نداره. ولی بر ترتیب هر دوی این کشورها در یک موضع قرار دارن، یعنی اونا می خلای را که فعلا با وجود آمده نمیخواد که دوباره توسط غربی ها پر شود. بر شکل که میشه اینا امور روابط افغانستان هم کنترل میکنن، اقتصادش هم کنترل میکنن، امنیتش هم زیر نظر خودشان است که او نشود که این کشورها را امنیتش برهم بزنه. از طرف دیگه بیبارا مسائل حقوق بشری، حق زنا و یا مثلا حکومت مشروع، امروز اینی واژه ها تقریبا آهسته آهسته از فکر دنیا زدوده شده میره یا به فراموشی سپرده شده میره. ما ایره میبینیم امو امریکایی که همیشه دم از پشتیبانی دموکراسی و ارزش های دموکراسی در جان میزد، امروز حرف به زبان نمیاره. اونا هم در پای منافع اقتصادی خود هستند. و به این ترتیب ما میبینیم که یک تحول هم در دنیا روان است و هم در منطقه روان است. روس و چین کوشش میکنن که نفوذ غربی ها را در این منطقه از بین ببرن، باید به اصطلاح جهان از یک قطبی بیرون بکنن و طرف چند قطبی یا بقطبی شدن و نظم نوین امنیتی را هم در منطقه و هم در جهان حاکم بسازن و این به تلاش خود کشورهای منطقه و این قدرت‌های بزرگ و حتی کشورهایی که شامل بریکس است یا میتونه که در این راستا اینا را.
تشکر جناب اطمر. از شما شنونده روی خط تلفن داریم در این قسمت برنامه. سلام به شما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
آقای فروغ سلام دارم خدمت شما و آقای اطمر و احسای شنوند و همکارای شما. زوج هستم از تخار.
سلامت باشین، خوش آمدین. بفرمایید راجع به موضوع برنامه اگر شما نظر و سوال دارین میشنویم از شما.
ما یک نظر کوتاهی داشتم. چون امی دیگه آمیگن آزموده را آزمودن خطا است، چون روس یک بار دیگه امتحان خود در افغانستان داده بود، عالم که با دوستی طالبا با دوستی دوستی دراز کردن و چین هم کرد و این چین کرد یک اجده هاست، یک اجده های بسیار بزرگ هستی بالای اموال و معادین ما چشم دخته هید با ما نیازی نداره. چین خودش در کشور چقدر مشکلات ها داره و حل نمیسازه. این بخاطری کدام اهدافی چیزی نداره که بخاطر پیشرفتی ما کار بکنم. ما معادین سرمایه ما که چپاول کرد میره از وطن. ما از دیگراش کدام خاطری نداریم که از چین روس داشته باشیم. طالبا دیگه باید کوشش اول بکنه که درد مردم را اسب بکنه، باید ملت خود در پولی خود داشته باشه، چون ما مردم معلول بیچاره هستیم که در نظام جمهوریت یا فاسیز دیگه میگو 60,000 معاش داشتیم، امور با ما 18,000 سالانه میتکرم سه کرد تا طالبان ما را میرفت آمن میکنیم، اونم درست نیست. این با دل ملت خود بدوت نمیره چی که به این رفتار با بیگانه دوست راست میکنه و دوستی میکنه. هیچ درد ما را نه چین دوام میکنه، نه گفتگاه با روس و نه آمریکا و نه دیگه. تا ما ملت خود را به یک دینه بکنم که میگه اتمار سب گفتن حکومتی همه شمول کار برای زنا، درس تعلیم زنا برای همگان، حکومتی همه شمول چیز نباشه. این گپا گپای مفت است.
تشکر از تماس و نظر شما. اکنون میخواییم تبصره مهمانان ما را داشته باشیم. جناب غالب، چیست تبصره شما به آنچه که شنونده ما گفت؟
خب درک میکنیم با احترام به نظر برادر ما. وضعیت پیشتر چند بار مفکر میکنم ما بر موضوع بسیار مهم مشروعیت داخلی اشاره کردیم. مشروعیت داخلی را ما به خاطر طرح میکنیم که هیچ کشوری نمیتونه به عنوان به اصطلاح یک گوسفند سیاه و یک به اصطلاح بافته جدا تافته شده از دیگران، چیزی که در مردم عوام میگن، به دور از به اصطلاح انظار جامعه بین المللی و در فقدان رابط رسمی و معمول با جامعه بین المللی برای همه توسط یک گروپ یا یک حزب یا یک تنظیم یا هرچی که نامشو میمانید، در غیاب مراجعه به آرای مردم و بدون نظر و اشتراک عملی مردم در قدرت سیاسی و همچنان در منابع ملی برای همه حاکم باند. و این وضعیت را من فکر میکنم اداره سرپرست درک میکنه، حتی اونهایی که در پشت مثلا عامل اصلی و عوامل تحرک چیزی به نام امی پروسی قطر بود، فرض کنین آقای خلیزاد شخصا پیهم میگن که از مایده موافقت نامی دوها چنانی که باید عملی نشد و آنچه در افغانستان رخ داد فقدان مشروعیت و فقدان و خلای به اصطلاح مشروعیت سیاسی، اینا همش زاده و معلول عمیق هست که طالب ها از طریق مراجعه به آرای مردم قدرت نگرفتن. اونا با توسل به زور و با نیل، به خاطر نیل به اهداف سیاسی عملا به قدرت رسیدن. حالا از اون خاطر مفکر میکنم تلاش برای انکشاف روابط با کشورهای منطقه هرچند یک مقدار به اصطلاح سهولت برای ادامه کار برای اداره سرپرست ایجاد میکنه، همین که با روسها، با چینایی ها، با کشورهای آسیای میانه، حتی با هند، پاکستان، ترکیه، اینه درک میکنیم. اما قرار که من همیشه گفتیم و فکر میکنیم نظر واحد همه صاحب نظرها و در رابطه با افغانستان هست، اگر تلقی ای باشه که
معامله و تعامل با کشورها مشروعیت را به افغانستان میارن و نقطه پایان به مشکل افغانستان که با عنوان یک معضل بین ملی پنداشته میکنه به اون میذاره. یه اشتباه تلقی است. با گذشت هر روز وضعیت در داخل افغانستان و متاسفانه فقدان دسترسی مردم به هیچ نوع خدمات اجتماعی و غیره باعث میشه که وضعیت عدیده در افغانستان حاکم است و این وضعیت موجب تعمیق و گسترش و متاسفانه توسعه نارضایتی زیاد مردم و نهایتا افغانستان خدا نخواسته باشه پس به مراحل جنگ و جنگ گرم میکشونه.
تشکر.
و این گفت است که اداره سپاس باید تیر مد نظر داشته باشد. من فکر میکنم تکمیل یک اداره ممثل آرای مردم که بتانه از همه هویت جمعی و آرا و خواستهای جمعی مردم افغانستان نمایندگی کنه یگانه راه حل موفقیت ادامه وجود در افغانستان و نهایتا موفقیت مردم افغانستان تلقی شده بتانه.
سپاس از شما. اطمار صاحب چند دقیقه محدود از برنامه مانده، کوتاه تبصره شما در رابطه با نظری که شنونده ما پیشتر ابراز کرد چی است و دیگه ای که در رابطه با تعاملات چین و روسیه با طالبان حرف زده شد، این تعاملات چی پیام برای مردم افغانستان به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند زنان و اقلیت ها داره؟
از اینجاست که ما بفهمیم که کشورها رابطهشان روابط با مردم نیست، روابط با حاکمای نظام هستن. اونا در پی منافع خود هستن. البته منافعشان میتونه اقتصادی باشه، میتونه امنیتی باشه و میتونه سیاسی باشه. چیزی که ما من حیث افغان با او ضرورت داریم و یک گفتمان است، یک بحث است، یک نظامی که مشروعیت خود از مردم خود بگیره، یک نظامی که او قانون داشته باشه، نظامی که دو زن و مرد به حق خود رسیده باشه، نظامی که او مشروعیت خارجی داشته باشه، نظامی که او معیارهای بین‌المللی را مراعات بکنه، نظامی که تعهدات بین‌المللی خود را حفظ بکنه، نظامی که تهدید نباشه برای کشورهای همسایه و منطقه، نظامی که دنیا علاقمند باشه که با اونا روابط داشته باشه. در اون صورت است که ما میتونیم به حکومت ایدئال برسیم. در غیر از اون حکومت های ایدئالوژیک محدود به خود هستند. اونا در پی منافع و در پی خدمت و مردم هم نیستن. فقط تا زمان اونا ادامه پیدا میکنن که خودشان هستن و ایدئالوژیشان هستن. و این حکومت های ایدئولوژیک هیچ وقت بقا نداره و معروض به سقوط است. تا زمانی که حکومت ها مشروعیت نداشته باشه از مردم و پشتیبانی نداشته باشه از مردم.
سپاس از شما جناب اطمار صاحب. در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه در امواج آزادی. از مهمانان ما محمد اسحاق اطمار، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در جرمنی، و شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی خارجی در وزارت خارجه افغانستان، اکنون مقیم امریکا، سپاس که حضور یافتن در برنامه. از شنونده ها و مخاطبین ما هم تشکر که تا حال ما را همراهی کردند.
چشمک به من چشمک میزنی، دلم را برده‌ای گپ نمیزنی. سیاه چشمک به من چشمک میزنی، دلم را برده‌ای گپ نمیزنی. سیاه چشمک به من چشمک میزنی، دلم را برده‌ای گپ نمیزنی. ببینم خدتا تو بشوران لبتم بفامم گفتا تو بیا بالا بدر ما ببینم خدتا تو بشوران لبتم بفامم گفتا سیاه چشمت